بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی برگزار می کند. سلسله جلسات با موضوع دیدار با انسانیت. جلسه 19.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وآل الطيبين الطاهرين لعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یکی از سوالاتی که از ما زیاد پرسیده میشه، مخصوصا تو این چند شب اخیر موارد زیادی داشتیم که این سوال رو از ما پرسیدن، و البته اینی که از ما میپرسن این خودش، یعنی از بنده میپرسن، این چیز بدی و خیلی هم این برمون حالا به مناسبت این که گاهی برخی از مباحث و اینها گفته شده و شنیده شده و اینها، هم امروز ظهر به مناسبتی از بنده پرسیده شد، هم دیشب پرسیده شد، هم چند شب قبل جای دیگه پرسیده شد. خیلی ها هستن دنبال میگردن یه کسی، یه ولی خدای صاحب نفسی یه گزارشی از ما به خودمون بده که آقا ما حال و روزمون چطوره، یه لوکیشنی از ما به خودمون بده، ما کجاییم، بهشتی هستیم، جهنمی هستیم، درست میریم، غلط میریم، خوبیم، بدیم، داریم جلو میریم، داریم عقب میایم، بایستادیم. خیلی ها همچین چیزی رو میخوان و دنبال اینن که کسی پیدا بشه نگاهی به ما بکنه و یه گزارشی از ما به ما بده. خیلی هم عرض میکنم از بنده اینو زیاد میپرسن. حالا اینم چیز بدیست برم. حالا دیگه چون پاسخ هی فردی زیاد دادیم، یه بار یه پاسخ گفته بشه که انشالله بشه این پاسخ برای یک بار برای همیشه پاسخ باشه. روایت خیلی جالبی داریم، روایت رو تقدیم میکنم، هم پاسخ، یعنی هم مربوط به این مطلب، هم در کل روایت خیلی جالبیست و خیلی مطلب داره. در تفسیر برهان جلد 4 صفحه 602، مرحوم مجلسی هم در جلد 65 بهار صفحه 154 رو نقل کرد. یه آقایی به خانومش گفتش که برو خدمت از زهرا سلام الله علیها، از بیبی بپرس من حال و روزم چطوره، من کجام، وضعم چطوریه. همین مسئله این شکل، وضع من چطور دیگه، ولی خدا بهتر از زهرا که نداریم دیگه، چشم برزخی و اینها که هیچی دیگه، خودش حقیقت عالمه، حقیقت قدس. او به ما بگیم ما وضعمون چطور، به خانومش گفت برو بگو فسالیها انی انا من شیعتکم او لستو من شیعتکم، برو بپرس من شیعه هستم یا نیستم. سوالش در این حد بود که آیا من شیعه هستم یا نیستم، شیعه شما هستم یا نیستم. فسالتها، این خانوم اومد از حضرت زهرا سلام الله علیها سوال کرد که این حال و روز و اوضاع این شوهر ما چطوره، خانم جان وضعش چطوره پیش شما. خیلی جالب، حضرت زهرا سلام علیها قاعده فرمودن، قواعدی فرمودن، خیلی این قواعد مهم و لازمه. یعنی خود حضرت زهرا سلام الله علیها جواب مستقیم ندادن که تو شیعه ما یا نیست. حالا ما توقع داریم مثلا حاج اسکر خیاط مثلا یه نگاه بکنه بابا بگه، حضرت زهرا سلام الله علیها نگفت. تازه مشکل اینجاست که در مورد این افراد تازه باید اثبات بشه که اصلا این میدونه نمیدونه خودش اوضاعش چطوره که بخواد تازه بیاد به من گزارش بده. اینجا از زهرا سلام الله علیها بودن. سوال این بود که ما حال و روزمون چطوره، جواب حضرت فقالت علیه السلام، حضرت فرمودن برو به شوهرت اینا رو بگو. خیلی جالب این رو بگو، قولی لهو، بهش بگو ان کنت تعمل به ما امرناک و تنتهی اما زجرناک فانت من شیعتنا. بگو امرهایی که به شما کردیم و اگه عمل میکنی، نهیهایی که کردیم ترک میکنی، همین انجام واجب و ترک محرم، اگه اینا رو داری انت من شیعتنا، شیعه مایی، و الا فلا، نداری نیستی. خب تا اینجاش روشن، از اینجا به بعدش خیلی جالبه. خانم اومد به شوهرش گفتش که فرجعت فاخبرته، گفت بیبی اینجور فرمودن. فقال یا ویلی و من ینفک من الذنوب والخطايا. شوهر آدم چیز فهمی بود، گفت بدبخت شدم، مگه میشه آدم گناه نداشته باشه؟ کی پیدا میشه که گناه نکرده باشه؟ کی پیدا میشه گناه نکنه؟ فانا اذن خالدون فی النار. اینجوری که بیبی فهمودن پس من جهنمیم. فهمودن واجبات تو انجام میدی، محرمات تو انجام نمیدی، شیعه مایی. نشون میده آدم باصفایی بوده، چون خیلی از امثال بنده توهم داریم که ما که الحمدلله اینو ترک کردیم، این توهمو داریم، این توهمو نداشت. گفت من که گناهکارم، گناه کی پیدا میشه گناه نکنه؟ اگه اینطوره من گناه میکنم، گناه کردم، دیگه شیعه پس نیستم، شیعه هم نباشی جات جهنمه. استدلال طرفو میبینید دیگه، گناه میکنم شیعه نیستم، شیعه نباشم جهنمیم. گفت کار من در اومد، اینجوری که بیبی فهمونن من جهنمیم. فانما لیس من شیعتهم فهو خالد فی النار، چون اگه کسی شیعه اینا نباشه جاش تو جهنم. فرجعت المرأه، خانم دوباره برگشت خدمت بیبی دو عالم حضرت زهرا مرضیه سلام الله علیها. فقالت لفاطمه علیها السلام ما قال لها زوجها، اومد گفت خانم جان شوهر ما اینجور گفت. حالا بیبی چی فرمودن؟ خیلی مطلب اینجا هست. فقالت فاطمه علیه السلام لیس هاکذا، فرمود نه اینطوری که شوهرت گفت نیست، اینجور نیستش که یه گناه کنی از شیعه بودن خارج بشی، از شیعه بودن خارج بشی، از بهش خارج بشی. بذار به توضیح بدم داستان چیه. ان شیعتنا من خیار اهل الجنه، اگه کسی شیعه ما باشه تو بهترین مراتب بهشت. و کل محبینا و موالی اولیائنا و معادی اعدائنا، دقت بکنید عبارات رو خیلی حرف داره، و المسلم به قلبه و لسانه لنا لیسو من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فی سائر الموبقات. اگه کسی به ما اهل بیت علاقه داره، از دشمن ما هم بدش میاد، با دوستان ما هم دوسته، با دلش و زبانش هم تسلیم ماست، اگر با امر خدا، با امر ما و نهی ما مخالفت میکنه، این شیعه ما نیست. ولی و هم معذالک فی الجنه، ولی بازم بهشتی. شیعه نیست ولی بهشتی. باید بفهمید ما رو علاقه داره، دوستانمون رو دوست داره، دشمنانمون رو بدش میاد، با دل و زبونش هم در خدمت ماست، ولی گناه میکنه. یه وقتایی هم واجبی از دستش در میره، یه وقتایی هم خدا نکره حرامی ازش رخ میده. بهشتی هست ولی شیعه نیست. تو پرسیدی من شیعه شما هستم یا نیستم؟ من گفتم اینجور باشه شیعه نیستی، چون شیعه خیلی مرتبه خاصیه. ولی ولیکن بعد ما یطهرون، بهش میرن، شیعه نیست، بهشتی هست، ولی باید تطهیر بشه، باید تطهیر بشه. من ذنوبهم بالبلا یا بالردای، یا تو دنیا با بلا و فشار و گرفتاری و اینها تطهیرش میکنن، میبرنش، بیماری ها و مشکلات و فقر و بی‌آبرویی و مشکلات خانوادگی و اینا برای تطهیره، اینا از سر علاقه به ماست، خیلی مهمه. از سر علاقه به شیعیانه، اینجور گرفتاری ها برای تطهیر شیعیانه. یا اینجا با این چیزا تطهیرش میکنیم، میبریمش، شیعه نیست ولی میبریمش بهش. کی میبریمش بهش؟ بعد از تطهیر. یا با این بلایا او فی عرصات القیامه، پناه بر خدا، به انواع شدائده ها، یا تو قیامت گرفتاری های قیامتی باید پیدا کنه، که تو اون رو باید امیرالمومنین فرمود گاهی شفاعت ما در خصال مرحوم صدوقه فرمود بعد از 300,000 سال برزخی نصیب شیعه مون میشه، 300,000 سنه بعد از 300,000 سال برزخی ما مشکلش رو حل میکنیم. فرمود من میرم مشکلش رو حل میکنم، ولی 300,000 سال طول میکشه. 300,000 سال برزخی قیامتی، خیلی اینا فقط گفتنی ساده است. گرفتاری های اینجا رو آدم یه روز بیماری، درد، فشار، همون که در دعای کمیل حالا امشب اگر توفیق داشتید خوندید، بلاء دنیا قلیل مدت و یسیر بقا، اینجا مدتش کمه، ساده است، بلایی نیست. برای اینکه اینجا بلاهاش، ببینید عالم کثرت بلایش هم کثرتیه، عالم وحدت بلایش وحدتیه. اینجا دست آسیب میبینه، پا مشکل نداره، چشم کارشو میکنه، گوش میشنوه، چون بدن کثرت داره. عالم روح وحدت، التي تطلع على الافئده، نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. حتما دیدید آدم گاهی گرفتاری روحی که پیدا میکنه، تمام مشاعرش مختل میشه، تمام بدنش گرفتار میشه. گرفتاری روحی این شکلی، نه گوشش دیگه کار میکنه، نه چشمش کار میکنه، نه دستش دیگه حس داره، عذاب اون طرف این شکلی. فرمود یا اینجا با این بلایا و اینها پاک میشه، یا اون طرف با فشارهای، حالا چه فشار قبل چه فشارهای برزخی. بعضیشون تو بهشت برزخی هم هستن، اینو بدون، تو بهشت برزخی هم گاهی گرفتاری های برزخی هست، مخصوصاً حق الناس، مخصوصاً حق الناس، مخصوصاً حق الناس. با اینکه اونجا متنعمه، توی یک فضای خوبیه، طرف گاهی میبینیم تو باغ، مثلا توی باغ قشنگی هم هست، دار و درخت هم داره، هواش هم خوبه، ولی فرض بفرمایید حالا تو این شمال و این آدم زیاد میبینه، یه پیرزن تنها با مشکلات اقتصادی توی یه باغ قشنگی داره زندگی میکنه، خیلی جاش قشنگه، دلباز، میاد به این درخت ها نگاه میکنه، صبح شبنم میزنه، غروب بارون میزنه، هوای خنک، نسیم فلان، هوای فلان، حالا ما تازگی بودیم جاتون خالی، این پرتغالا، صدای قاز، صبح صدای خروس بیدار میشدیم، بعدش آره دیگه دلا رو آتش نزنیم، تو باغ بودیم و خلاصه شب بارون میزد، صبح میشدیم آفتاب میزد، میدیم آب گرفته این پرتغالا رو، بادم میزد و هوای خوب و همه چی رو راهه، هوا خوبه، پرتغال دست میگردی، چیزی که زیاد بود پرتغال و میوه و فلان. ولی مثلا آدم گرفتار فراق برفرض، تنها اینجا، تنهایی یا میترس، باغ بزرگ و شب دوز بیاد، ترس، واهمه. میشه تو بهشت برزخی کسی متنعم باشه ولی واهمه داره، واهمه این که این ذوی الحقوق حلال میکنن یا نمیکنن، راضی میشن یا نمیشن، به چی راضی میشن، چیو میخوان بگیرن که راضی میشن، فهمه اینا واهمه است. ترس داره، تنهاییه، تو بهشت برزخیه، اجازه نمیدن فلان عالم رو ببینه، تو جمعهای اینا شرکت بکنه، اینا مجالس جمعی دارن، شب نشینی دارن، دور همی دارن، اعیاد و فیات، مراسم عزاداری دارن، چیزهای مکرر و عجیب غریبی نقل شده، عاشورا، محضر از زهرا، عزاداری دارن، عید قدیر، محضر امیرالمومنین جشن دارن. حالا اینا جشناش به چه کیفیتیه، مجالسش چه فضایی داره، خدا میدونه. آقای بهجت میفرمود اینا داستانه عجیبه. میفرمود تو بامگذاری حرم امام رضا سال 73 بود، میفرمود کسی، حالا شاید خود ایشون بود، میفرمود کسی امام رضا علیه السلام رو دیده بود تو اون عاشورا، یا شام عاشورا یا فردش، گفته بود آقا جان حرم شما بامگذاری شد، انفجار شد، شما اونجا چه حالی داشتین؟ فرمود ما کربلا بودیم اون لحظه، ما حرم خودمون نبودیم. معنا داره این حرف دیگه. امام که همه جای عالم مال اوست، امام قبر و غیر قبر براش نداره، معنای خاص خودش رو داره. نشون میده که تو برزخ اینجور مجالس، اینجور محافلی، اینجور دوره همی های، اینجور قضایی هست. و منظور از این که ما اونجا عزادار بودیم در عزای کربلا و کنده، اون عزا ما رو فارغ کرده بود از این عزای این زائرانمون در حرم ما. مثلا ما اونجا بودیم. حالا ممکنه کسی هم متنعم باشه تو بهش، ولی از این مجلس محرومه. بهشتی ها مجلس عزا شرکت کرد، مجلس تش شرکت کرد، این بنده خدا اینجا مونده گرفتار. این گرفتاری یعنی گرفتاره، نمیتونه بیاد. تو بهشت افتاده است، مریض احواله، کسالت داره، گرسنه است، گاهی تو یه باغ بستانه گرسنه است، تشنه است، درهمه، مقمومه. اینا زیاد پیش میاد تو این رویاها و این قضایا، تجربیات و اینا زیاد اینجور قضایایی دیده میشه، شنیده میشه، نقل میشه. اینا حساب کتاب خوشه داره جان.
به جز حقونا صلت دیگه هم داره؟
گاهی محرومیت ها به خاطر حالا بیشترش بحث حق الناسه، ولی ممکنه تو حق الله هم، خصوصا تو حق الله بحث نماز، نماز قضا و اینها، اینا هم به هر حال گرفتاری های برای انسان ایجاد میکنه. گاهی محرومیت ها به هر حال به خاطر برخی معاصی هست. موسیقی حرام گوش میگرده، حالا اینجا باید فعلا تطهیر بشه، از نغمه ها محرومه تا طهارت سمع پیدا کنه بتونه سری نغمه ها رو بشنوه.
شدتش به اندازه حق الناس
نیست، نه، ولی آلودگی فهمود تطهیرشون میکنن. اینایی که به ما گفتن حلال و حرامه، آقا بازی نبوده، شوخی نبوده، الکی نبوده که فقط ما حق الناسش رو بچسبیم، نه، این گفته موسیقی حرام فهمود نغمه های در بهشت داره. روایته حرام است بر گوشی که حرام شنیده است. نغمه های در بهشت مدهوش میکنه، نغمه حضرت داوود علیه السلام در منزل خودش نغمه میخونه حضرت داوود، این بهشتی ها تو منازل خودشون قش میکنه. ممکنه کسی هم بهشتی باشه ولی هنوز تطهیر نشده گوشش، این از این نغمه محرومه، از یه سری تصاویر محرومه، از یه سری اجتماعات محرومه. اینجور میشه، باید تطهیر بشه. فرمود اون کسی که گناه کنه شیعه ما نیست ولی بهشتیه، ولی بهشت رفتنش منوط به چیه؟ منوط به تطهیره. یا این ور تطهیرش کنن یا اون ور. خدا رحمت کنه جامع مشتری رحمت الله علیه، شب جمعه است، همه امواز همه علماء و زبل حقوشات باشن شده. میفهمون روایت داره در قیامت گناهکار میشینه گریه میکنه. خیلی وقت عجیبه، بنده اولین بار ازشون شنیدم، خیلی تن آدم میلرزه. گناهکار میشینه گریه میکنه، فرمود ملک بهش میگه که اگر این گریه رو چند ثانیه در دنیا داشتی تو رو رها میکرد از 500 سال گریه‌ای که اینجا کنی. چند ثانیه، یه شب جمعه، دعای کمیلی، حرمی، استغفاری، مناجاتی، چند ثانیه عشق میریختی اینجا 500 سال گریه ازت برداشته میشه. اینجا 500 سال گریه کنی کار اونو نمیکنه، چون تطهیر اصلش مال عالم دنیاست، اصلش مال عالم دنیاست. تا جایی که بشه تو دنیا تطهیر بشه، بمونه کار خیلی سخت میشه، خیلی سخت میشه. همونطور که میگن مشکلات جنین اون حدی که بشه تو رحم باید برطرف بشه، بیاد تو دنیا خیلی سخته، خیلی سخت میشه. اگه مثلا ریش مشکلی داره، استخون بندیش مشکلی داره، قلبش مشکلی داره، میگن تا میشه بعد تو جنین. الان که به یه جای رسیده که تو همون جنین رو در رحم عمل جراحی میکنن. میگه برای اینکه اینجا به اونجا خیلی فرق میکنه، اینجا بیاد کار خیلی دشوار میشه. رضا بزرگان هم فرمودن چیزی رو نذارید بمونه برای بعد از مرگ، اینجا باید انسان تطهیر بشه. حضرت زهرا فرمودن که یا توی شدائد قیامت تطهیر بشه، یا تو دنیا با بلا یا تو قیامت با شدائد، او فی طبق الاعلا من جهنم به عذابها، یا دیگه باید جهنم بره. ولی جهنم اگر بره در عالی ترین طبقه جهنمه، چون جهنمش عمق نداره، جهنمش سطحیه، بله یه مدت کوتاهی. چون محبت اهل بیت رو داره، این جهنمش عمق نداره. جهنم عمیق مال اونیه که گناه، شرک، آلودگی به قلبش نفوذ کرد، ملکه شده در قلب. این جهنم صفات رو نداره، جهنم ذات رو که نداره، جهنم صفات هم نداره. این جهنم جهنم افعال، در حد آلودگی های فعلی بوده، فعلش آلوده است. این باید تطهیر بشه. حالا تو جهنم به چه کیفیتی تطهیر؟ این بحثش مفصله. این سوزوندنه یعنی چی؟ ببینید تطهیر با انقطاعه، این نکته توجه داشته باشه. تطهیر با انقطاع، این دوره های رو میگذرونه تا به این فهم، فهم قلبی میرسه، کنده میشه از غیر خدا، چون ریشه تمام گناهان شرکه، آلودگی به غیر خداست. این باید بریده بشه. این گوش الان اونقدری آمادگی نداره که بخواد دریافت الهی داشته بشه. چرا؟ چون آلوده شده به غیر خدا، گوشش رو سپرده به غیر خدا. این باید تطهیر بشه، یا تو این دنیا تطهیر میشه، بلاها این شکلی، یه جوری دلکنده میشه، تو گرفتاری های قرار میگیره، دلش از همه بریده میشه، از این آدم های گناهکار، از گناه، مجلس گناه. قبلها میشه فیلم فلان میدید، کنده شده دلش، میشه فلان نغمه رو گوش میکرد، کنده شده دلش. این میشه طهارت. این طور نشد تو برزخ، نشد تو قیامت، نشد خدا نکره در جهنم، ولی در طبقه عالی جهنم. چرا؟ چون جهنمش عمیق نیست. بعد فرمود الا ان نستنقذهم به حبنا منها، تا اون وقتی که بیایم نجاتش بدیم. نستنقذهم، بیایم اینا رو نجات بدیم. با چی نجات بدیم؟ به حبنا منها، با محبت خودمون اینها رو از جهنم نجات بدیم. و ننقلهم الى حضرتنا، اینا رو منتقل کنیم به محضر خودمون، منتقل کنیم به محضر خودمون. یه عزیزی اومده بود دفتر آجای مادی، گفتگو هم کردیم، حالا منتشر نشد، گفت من در تجربه نزدیک به مرگ خودم رو در محفل انبیا و اولیا و معصومین دیدم، در محضر امیرالمومنین علیه السلام دیدم خودم رو، فهمیدم محضر امیرالمومنین هستم، چهره رو ندیدم، سلام دادم جواب نشنیدم. خیلی لطیف خودش تحلیل کرد، گفت فهمیدم، حالا یا همونجا یا بعدش، فهمیدم چرا اینطور شد. گفت من چشمم طهارت نداشت، لذا صورت امیرالمومنین ندیدم، تصاویر میدیدم، صورتهای بد میدیدم، گوشم هم طهارت نداشت، چیزایی میشنیدم. جواب سلام حضرت رو من گفت، اول فکرم حضرت جواب سلام ندادن، بعدن فهمیدم که حضرت جواب دادن، من نشنیدم. بعد فهمیدم اینی که توفیق پیدا کردم سلام بدم، خاطر اینه که زبانم زبان خوبی بود، زبانم لین بود، نرم بود، دل نمیشکستم، خوب صحبت میکردم، زخم زبان نمیزدم. دیدم اونجا توفیق پیدا کردم سلام بدم، ولی نه دیدم چهره رو، نه شنیدم جواب رو. چقدر حساب و کتاب داره اونجا، تازه اینکه با چه چهره‌ای ببینه اونجا، اونم حکایت. به بهجت فهمده بود تشرفی برای من، تشرفاتی برای من حاصل شد، حالا به مناسبتی فهمده بود که در تاریخ سابقه نداشته، من حضرت رو در سن واقعیشون ملاقات کردم. امام زمان فرمود در طول تاریخ این تشرف برای کسی تا حالا حاصل نشد. چه طهارتی میخواد و چه ظرفیتی میخواد که امام زمان خودشون رو در چهره به ایشون نشون دادن که میتونه تمام این سالهایی که بر حضرت گذشته و همه این وقایع اشراف و احاطه پیدا کنه. سبحان الله، خیلی عظمت میخواد، خیلی عظمت. خیلی ها تشرفات اینا اوتاد و عبدال و اینا یه مؤمنی رو میفرستن، یه سیدی رو میفرستن، اینجوری مشکل رو حل بشه. امام زمان نیستن. کسی بتونه امام زمان رو ملاقات کنه؟ مرحوم محمد تقی عاملی ملاقات کرده بود، از دور داد زده بود آقا جان نزدیکتر نیا، طاقت ندارم میمیرم. در مسجد سهله ایشون زیارت کرد، استاد آیت الله جوادی و علامه حسن زاده، داد زده بود از دور که آقا جان نزدیکتر نیا، طاقت ندارم. تازه همچین مرد بزرگی، آقای بهجت در سن واقعی. خب اینا به چی برمیگرده آقا؟ اینا طهارت میخوان. فرمود مخالفت با امر ما نکنه. همینایی که ما گفتن راهش همینه، همین روابطمون، همین رفاقتامون، همین حرفی که بنده با شما میزنم، همین گفتگوم. میشه یک شبانه روزی بر من بگذره من دل کسی رو نشکنم؟ آدم یه هر شب یا یه شب لااقل بشینه با خودش حساب کتاب کنه، با خودمون حساب کتاب بکنه، آیا امروز حرفی که دل نشکنه نزدم؟ نه اینکه دلی به دست بیارم. غازی در وصیت نامه‌شون می‌فرمان الله الله از شکستن دل. خیلی خیلی سنگه دل شکستن، چون دل خانه خداست. مثل اینکه کسی کعبه رو خراب کنه. القلب و حرم الله. دل شکستن، حرفی میزنیم، کاری میکنیم، زخم زبونی، نیشی، کنایه، این بسترهای خانوادگی ما، روابطمون، گاهی مقایسه میکنیم، یکی رو بها میدیم، مخصوصا گاهی، حالا خیلی وقتا توجه نداریم، خیلی وقتا برای اینکه به این بفهمونم که مثلا اون یکی بهتر داره کار منو انجام میده، شروع میکنم هی پیش این از اون تعریف کرد. دل شکستنه دیگه، زخم زبونه دیگه. اگه پشت سر باشه هم غیبته هم زخم زبونه. حضرت امام رحمت الله علیه منزلشون نجف، کسی رو میوردن خدمتگذاری برای کار، اینا خانوم یه مدت کار کرده بود و اینها، خانوم امام راضی نبود، عوض کرده بودن، یکی دیگر رو برده بودن. به مراقبت یعنی اینا، خدا نصیب بنده هم بکنه انشالله. گفت که همسر امام که حالا خودشم خیلی آدم مغیبی بود، اصلا شرط عقدشون این بود وقتی امام میرن خواستگاری رحمت الله علیه، همسر امام چند تا شرط میذارن، من زندگیم باید اینطور بشه، دوریم از خانوادم اینطوره، شما باید قول بدی همسر دیگه نگیری، نه دائم نه موقت، چند تا شرط میذارن. امام همه رو قبول میکنه چون توی وضعیت مرفعیشون بزرگ شده بود. بعد میگه من تعجب کردم که هرچی شرط گذاشتم امام قبول کرد. گفتم خب حالا نوبت شماست که شرط بذارید. گفتم الان ایشون هم چند تا شرط سنگین میذاره، پدر ما رو در میاره. گفتم بفرمایید شرطتون. ایشون گفت من از تو هیچی نمیخوام، معصیت خدا نکن. همین کرد. قول میدی؟ قول. معصیت خدا نکن. من همین ازت میخوام. بعد خانم امام این خدمتگزار جدید رو که میاره پیش امام میگه که آقا این خانم فلانی خیلی خوب کار میکنه. امام میفهمن اگه منظورت اینه که اون خانم قبلی خوب کار نمیکرد، این غیبت منم نمیخوام گوش بده. چه مرزای باریک و حساسی، گاهی به خاطر تعریف اگه یکی میریم جهنم. این بوی اینو میداد که انگار مراقبت ایناست. مرحوم آشیخ مرتضای حائری که استاد خیلی از علما مراجع بوده، فرزند آشیخ عبدالکریم حائری، ایشون سخنرانی میکرده ظاهرن یا داشته مینوشته، بله داشته مینوشته، در مورد شیخ عبدالکریم حائری که استاد حضرت امام و مراجع و مؤسس حوزه علمیه قم و کسی که در جوانی از دنیا رفت، تجربه نزدیک به مرگ پیدا کرد، از امام حسین علیه السلام درخواست کرد که حضرت اجازه بدن برگرده به دنیا. بابا من کاری نکردم. و برمیگرده به دنیا، میاد عراق، حوزه رو تأسیس میکنه و همون حوزه رو میاره قم، میشه حوزه علمیه قم. شیخ مرتضی در وصف شیخ عبدالکریم پدرش داشته می نوشته که مثلا مرحوم مغفور حضرت آیت الله شیخ عبدالکریم، آیت الله روزبا شیخ عبدالکریم حائری، میگه شک کردم این مرحوم مغفور که می نویسم درسته یا غلطه. گفت من نمیتونم قرص بگم شیخ عبدالکریم، من چه میدونم مرحوم مغفور هستم. گفت خط زدم نوشتم مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری. شب خواب دیدم شیخ عبدالکریم فرمود مرحوم مغفور هستم ولی دوست دارم سر انگشتت رو ببوسم. که حواست به نوشتنت هست، مراقبه، توجه، معصیت نشه، معصیت نشه. گفت چند تا طلبه شمالی اومدن خدمت آیت الله بهجت رضوان الله علیه، اینا با هم دیگه کلکل داشتن، شوخی داشتن، یه قرار مداری داشتن، بعد برنجی رو تعمیم میکردن، یه سال نوبت اون بوده، یه سال نوبت این بوده، میشینن خدمت این بزرگوار، ایشون سرش پایین بوده، این شروع میکنه از اون یکی بدگویی کردن. آقا میره چایی بریزه، هم که میره سر سماور، آقا دیده بود که این دوتا اینجا نشستن، این شروع میکنه میگه آقا من از این شیخ فلانی گله دارم پیش شما، این سهم برنج ما رو نمیده. میگه آقا همونجوری که سرش پایین بود چایی داشت میریخ، به شوخی گفت حالا من گوش کدومتون رو باید بپیچونم؟ برگشت سرش آورد بالا، دید این آقا هست، اون آقا نیست. میگه آقای بهجت دیدم رنگش شد مثل میت سفید، عرق سرد نشست رو پیشونیش. گفت من غیبت کردم از این آقا. کجا رفت ایشون؟ گفت آقا یه دقیقه رفت تو حیاط برمیگرد. گفت میلرزید تنش، من غیبت کردم. این شیعه شدن ایناست، با امر ما مخالفت نکنیم مگه ساده است؟ ما بله ما الحمدلله ترک معصیت کردیم، مگه میشه آقا؟ مگه بریم راحتیه؟ بنده با بچه‌م چجوری برخورد میکنه؟ یه روز تصور کنم امیرالمومنین در منزل منه، آیا اینجوری که زنمو صدا میکنم صدا میکنم؟ اینجوری که با بچه‌م تا میکنم تا میکنم؟ اینجوری که صدا میندازم رو سرم جلو امیرالمومنین اینجوری رفتار میکنم؟ تو محیط کارم، محل کارم، تو خیابون، پمپ بنزین، ترافیک، اینجوری که میپیچم جلو ماشینا، امیرالمومنین تو ماشین بغل من نشسته باشه اینجوری میپیچم، خودم تصدیق میکنم به اینکه آقا چیزی نیست که بتونم ارائه بدم محضر امام، خودم شرمندم. اینو فرمود فاطمه زهرا، فرمود قاعدش اینه حرف گوش میدی شیعه ای، وگرنه ناامید نباش که اهل نجات نیستی، ولی باید تطهیر بشه، کار زیاد داره، تطهیر بخواد. خدا انشالله با آبروی اهل بیت به فضل و کرمش تطهیر کنه ما رو. به هر حال تو این روابط، خصوصا فضای خانوادگی، ارتباطات، اینا زمینه کار شیطان زیاده، زیاده، زمینه حسادت ها، زمینه بدگویی ها، پشت سر حرف بردن ها، چشم و همچشمی ها، خیلی خیلی مراقبت بود. حالا الحمدلله این صحبت ها تو این جمعی که میکنیم، حالا اولا که برای گوینده است این حرف ها، چرا گوینده اهل عمل بشه؟ به لطف خدا الحمدلله این فضا، این محیط، این جمع خانوادگی، جمع با صفا، جمع پاک، جمع مؤمنانه، الحمدلله صفا و محبت و طهارت و تقوا از این جمع میباره، الحمدلله. ولی به هر حال هیچ کدوم در امان نیست از شر نفس و شیطان و معصیت. این مراقبت ها لازمه. گاهی خودمونم خبر نداریم و حواسمونم نیست، چیزی میگیم دلی میشکنه، دلی میشکنه، دلی با همون صاف نمیشه. سالها میگذره، دل با همون صاف نیست، یه حرفی آدم زد، یه چیزی گفت. حالا این مناسبت رو بگیم، ما تو همین جلسه هم همه همدیگر رو حلال کنیم دیگه. حالا به هر حال ما هم این چند ماهی که اینجا با دوستان رفت آمد داشتیم، به هر حال حتما تو برخوردامون حرفی بوده، کاری بوده، چیزی بوده که به هر حال موجب رنجش عزیزان بوده، خدای نکرده شاید بالاخره آزاری برای کسی داشتیم. شما ما رو حلال بکنید و همدیگه هم نسبت به هم همه انشالله همدیگه رو حلال بکنیم و انشالله بنا رو هم بذاریم برای اینکه اصل رو بذاریم بر همین مراقبت و توجه نسبت به همین مسائل معمولی، همین زخم زبان، همین چیزای خیلی ساده، چیزای سنگینش نمیخواد. با همینا اگر انسان شروع بکنه، اوائل هم سخته، از هر 10 تا شاید 8 تاشم از دست آدم در بره، یکی دو تاشو بتونه کنترل کنه، ولی به هر حال آروم آروم ان شاءالله خدا کمک میکنه. همین که ببینن ما تو مسیر اصلاحی ما داریم جبران میکنیم، درست میکنیم، ان شاءالله توجهات خاص اهل بیت میاد، ان شاءالله توجهاتشون میاد. شب جمعه است، شب رحمت، شب استغفار. برادران یوسف وقتی اومدن محضر یعقوب گفتن یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئ، برای ما در محضر خدا استغفار، ما اشتباه کردیم. حضرت یعقوب فرمود سوف استغفر لکم ربی، بعدن براتون استغفار میکنه، همونجا استغفار نکرد. در روایت داره که روز دوشنبه بود که به حضرت یعقوب اینها گفتن برای ما استغفار کن، حضرت یعقوب گذاشت برای شب جمعه که شب جمعه برای اینها استغفار کنه، شب رحمت. امشب ما هم محضر آقا و مولامون باید عرض بکنیم یا صاحب الزمان یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، شما برای ما استغفار کنید آج. اگر امشب کربلا رفتید، اگر مدینه رفتید کنار مزاری که فقط شما زائرشید در این عالم، هم نائب زیاره ما باشید، سلام ما رو برسونید، هم برای ما استغفار کنید. استغفار امام، اونم کربلا، اونم شب جمعه زیر قبه، چه میکنه؟ وگرنه ما چیزی برای نجات نداریم، اصلا دستاویزی نداریم، امیدی نداریم برای نجات. نجاتی اگر باشه به دعای امام زمانه نظری بکنن. ما که کاری نکردیم که بخوایم توقعی داشته باشیم، ولی به هر حال دلمون خوشه به همین پیرهن مشکی که پوشیدیم که بگیم یا صاحب الزمان، ما رم تو این عزا یه گوشه ای عزا به حساب بیاریم، ما عزادار مادر شما به حساب بیاریم، یه گوشه این محفل عزا چای ریز به حساب بیاریم، کف جفت کن به حساب بیاریم، یه خس و خاشاکی از این محفل عزا خودم عرض میکنم، یه گوشه از این محفل عزا ما رو هم ثبت و ضبط بکنید. همین گر نگاهی به ما کند زهرا، دردها را دوا کند زهرا. امشب بی بی از کربلا به ما باید توجه کند. امشب شبیست که هم باید برای مادر گریست، هم برای پسر گریست، که امشب مادر برای پسر به سینه میزنه، پسر برای مادر به سینه میزنه. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه و موضع الرساله، شبهای جمعه فاطمه با اشک دیده شبهای جمعه فاطمه با عشق دیده صورت گذارد روی رگهای بریده ای مرغ بسمل گشته من یا بنیم ای ماهی در بستر خون آرمیده ای پار پار پیکر اوریان سرت کو کی برگلوی تشنه خنجر کشیده جانم به این گفتگوی این مادر و این فرزند مادر بمیرد دود میدیدی هوا را تکیه زدی بر نیزه با قد خمیده معمولا اینطور روزه میگیم از زبان بچه های فاطمه که مادر کاش ما جای تو سیلی خورده بودیم امشب یه طور دیگه بگیم از زبان مادر خطاب به این فرزند ای کاش من جای تو نیزه خورده بودم ای کاش از مقتل تنت را برده بوده ده تا سوار از بین لشکر تا دویدن سوز صدای دخترانت را شنیدم شرمنده کاری بر نمی آمد ز دستم حسین جان با گریه می دیدم که در مقتل رسیدم منزل سادات عوض میخوام از سادات اینطور روزه میخونم افتاد روی پیکرم رد چهل نه این روزه مشترک مادر و پسر هر دو لگد مال چهل یکی زیر دست پا در مدینه یکی زیر دست پا در وادی بدنگاه افتاد روی بکرد رد چهنه آخر ترت را در همه صحرا کشیدم پیراهنی را که پیراهنی را که خودم دادم به زینب با نیزه مخد غارت جسمم دریده من بودم و دیدم ترد را بین گودار بیا زهرا دوباره رفت از شب آخر وصیت کردن اینجا لا تنس قتیل الادام تفل را بچه همو بهت میسپارم مراقبشون کن بین همه بچه ها با این که کوچیکتر از او هم بود کوچیکتر از ابی عبدالله هم بود ولی از گردن اینجا نوازد به این باشه این کربلا داره به تفل را این بچه خیلی بلا در پیش داره گودی قد نگاه داره حرم گرمان تشنگی سوزان داره غربت و تنهایی داره یا صاحب از زمان چی بگم این بچه گنداغ به روی دست داره زهراش کمر خم کنار عباس داره ناله بلند کنار اکبر داره زره بریده به روی نیل داره بدن پاره پاره بریان داره انگشتر به غارت رفته داره بازه بازه این هم باشه علی جانه های عرضم تمام روزم طول کشید به من های نصف شب زن خونی از خواب پرید دوان دوان به سمت آشپز خانه خولی از خواب بیدار شد همسرش فریاد کشید نامت چی کردی؟ گفت برات خوشبختی آوردم گفت چی کار کردی؟ گفت سری آوردم که هم وزنش طلا میدم لا اله الا الله گفت حرام زاده زنهای مردم چشمشون اینه شوهرشون با دست پر بیاد خونه و سایه به خونه بیاره تو سر فرزند پیغمبر آورد گفت تو از کجا فهمیدی؟ گفت خواب بودم در عالم رویا دیدم در آشپز خانه مادری ناله کنار سر برید میگه بنایه قتل موجه